أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم به طور کلی بین حکومت دینی و الهی و حکومت‌های غیر دینی و غیر الهی تفاوت‌های جدی وجود دارد که مهمترینش مربوط به هدف غایی این دو نوع حکومته. این تفاوت یک تفاوت جوهری و ماهوی است. بر این اساس عرض کردیم که برای حکومت دینی دو دسته اهداف میتوان تعریف کرد، در نظر گرفت. یکی هدف غایی و دیگری هدف میانی. هدف غایی حکومت دینی و حکومت اسلامی همان هدفی است که خداوند متعال از خلقت انسان در نظر گرفته و غایت بعثت انبیا و ارسال رسل و انزال کتب و مطلبی است که اساس خلقت بر مدار اون استوار شده و اون هم وصول انسان به سعادت که همان قرب الهی و مقام خلافت الهی است. این اون هدف غایی است. انسان ها باید به هر حال در پرتو حکومت دینی و اسلامی به اون نقطه نزدیک بشند. اون هدف غایی است. یک سری اهداف میانی و متوسط هم برای حکومت اسلامی ترسیم شده که اینها خودش دو بخشه. بخشیش مربوط به معاش و معیشت مردم در این دنیا که البته اینها به نوعی در سایر حکومت ها هم وجود داره. نمیشه حکومتی نسبت به این امور، امنیت، رفاه، آسایش، نمیدونم مسکن، خوراک، پوشاک، لباس میتفاوت باشه. این یه چیزیست که در کلمات بزرگان ما هم بهش تصریح شده. یه بخشی از اهداف میانی هم در واقع با این که مربوط به معاش و معیشت و حیث دنیوی نیست، اما به هر حال هدف میانی است، چون اینها خودش مقدمه است برای اون مقصد عالی که اشاره کردیم. اینها مقدمه است برای همون هدف غایی. مسئله اقامه عدل، بزرگ داشت شعائر دین، اجرای حدود، اجرای احکام، امر به معروف و نهی از منکر، این اموری که خودش معنوی است، اما باز اینها زمینه و تمهید برای اون هدف غایی. اگر عدل اقامه میشه، اگر احکام الهی اجرا میشه، اینا همه باز همون هدف غایی رو دنبال میکنه. همطوری که هدف غایی خلقت اینه، هدف قایی ارسال رسول اینه، والا خود شرایع و کتب آسمانی که هدف قایی نیستن، اینها همه آمدن تا بشر را به اون نقطه برسانن. پس اینا مجموعاً اهدافی است که برای حکومت دینی و اسلامی میتوانیم تصویر کنیم. حالا من میخوام اون چرا که در این مقام اشاره کردم مستند کنم به کلمات معصومین علیهم السلام، آیات، روایات، اونچه که از قول امام رحمت الله علیه هم ذکر کردیم، در واقع همه برگرفته از آموزه‌های دینی و تعالیم معصومین علیهم السلام. در مورد اهداف میانی ما می‌بینیم در کلمات امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه این مطلب مورد تصریح قرار گرفته. در سخنی که امام علیه السلام در مورد شعار خوارج که می گفتند لا حکم الا لله، این چنین فرمود، وقتی حضرت شنید که اینا دارن همچین شعاری میدن که زمامداری و حکومت جز برای خدا جایز نیست، فرمود کلمت حق یراد به الباطل، نعم انه لا حکم الا لله ولكن هؤلاء يقولون لا امرة الا لله وانه لا بد للناس من امير بر او فاجر يعمل في امر في امرته في امرته يا في امرته المؤمن فيستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الاجل و یجمع به الفیع و یقاتل به الادب و تأمن به السبل و یأخذ به للضعیف من القوی حتی یستریح بر و یستراح من فاجر. می فرماید اینها، این خوارج، این در خطبه 40 نهج البلاغه است اینو حضرت فرمود، اینا میگن حکم و حکومت جز برای خدا نیست، در حالی که مردم از حضور شما در حالی که مردم به امیر و حاکم، حالا چه خوب چه بد، نیاز دارن، تا مؤمنان در سایه حکومت به کار خودشون مشغول بشن و کافران هم بهره‌مند بشن و مردم در سایه استقرار حکومت زندگی کنن. بیت المال به وسیله این حکومت جمع بشه و به کمک اون با دشمنان می شود مبارزه کرد. جاده ها امن و امان و حق ضعیفان از زورگویان و اقویا گرفته می شه. نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان می باشند. ببینید اینا چند مورد از همون اهداف میانی است. بهره‌مندی مردم، حالا چه کافر چه مؤمن، از حکومت، تأمین راه ها، جمع‌آوری بیت المال و اموال عمومی، این که حق ضعفا از زورگویان گرفته بشه، این که از دست بدکاران در امان باشند، اینا چند هدف میانی حکومت اسلامی است. البته این رو ایشون از در درباره اصل حکومت فرموده، این که میگن حکومت مال خداست، اینا بله به یه معنا درسته، ولی هر حکومتی این وظایف رو داره انجام بده، بر رو فاجر هم فرق نمی کنه. این همون اهداف میانی مشترک بین حکومت‌های دینی و غیر دینی است. حضرت حتی میگه حکومت‌های فاجر هم این وظیفه رو دارن دنبال بکنن. بله، این که عرض به حضور شما یبلغ الله فی هل عجل، اینا بعضیش خب مربوط به حکومت‌های دینی است، اما اصل این اهداف میانی در این حکومت اشاره شد. هیچ وقت حضرت اینجا نمیگه چه ربطی داره به ما به اصطلاح امن شدن راه امنیت، چه ربطی به ما داره، ما فقط باید معنویات رو تأمین کنیم. هیچ وقت همچین چیزی رو حضرت نگفتن، در هیچ جایی نگفتن، و این اصلا یه امر خلاف عقل و ضرورت و بدیهیه. این یک. ببینید ما خیلی داریم در کلمات امیرالمؤمنین به خصوص به این اهداف میانی اشاره شده. حالا من هم در مورد این اهداف میانی استنادات رو عرض میکنم، هم در مورد اون اهداف هدف قایی، و البته در بعضی کلمات این دو در هم آمیخته شده، یعنی هم به اهداف میانی اشاره شده هم به اهداف به هدف قایی. باز ببینید در نامه ای که امیرالمؤمنین به مالک اشتر نوشت، هنگامی که به ولایت مصر و زمامداری مردم مصر گماشته شدند، اصلا این همون در تلیعه نامه است، هازا ما امر بهی عبدالله علی امیرالمؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الی حین ولاه مصر جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. این همون تلیعه نامه‌ای که مالک اشتر امیرالمؤمنین در فرمانش به مالک اشتر نوشتن، اینو مرحوم فرمودند که بنده خدا علی پیشوای مؤمنان به مالک فرزند حارث معروف به اشتر میدهد. این فرمانی است که بنده خدا به فلان به هنگامی که او را به فرمانداری کشور مصر برمیگزیند، در پیمانش او را مأمور می کند تا خراج آنجا را جمع کند، با دشمنش بجنگد. ببینید جمع‌آوری مالیات و خراجی که حالا اونجا مربوط به بیت المال، جنگ با دشمن، کارهای مردمش را به سامان کند، انتظام امور. این کار مردم را سامان دادن، خب مردم همه جور کار دارن، کار اقتصادی دارن، اجتماعی دارن، فرهنگی دارن، کار سامان دادن کار مردم، این مسلم یکی از اهداف حکومته، ولی از اهداف میانی حکومته. بعد این استصلاح و اهلها، این اصلاح و بهبود کردن اهل، حالا این استصلاح و اهلها، استصلاح اهل ها، این میتونه اشاره به اون هدف قایی هم باشد. ببینید استصلاح اهل یعنی بله؟ نه بالاتر از اینه. استصلاح اهل یعنی به دنبال صلاح اهل اون سامان باشد. صلاح اهل اون سامان بخش مهمش اینه که اینها رو تعالی معنوی و روحی بده، اینکه اینها رو بالاخره به خدا و عبودیت خدا نزدیک کنه. نه نه منافات نداره، استصلاح و اهلها عرض کردم میتونه اشاره به اون، نمیگم لزومن اونه، استصلاح اهلها عرض کردم هم آره، استصلاح اهل چه دلیل داره ما فقط اونو بگیم؟ یعنی در کنار اون داره میگه ببینید اینا رو جمع کنه با دشمنانشون بجنگه، بعد مردمشون را به سوی صلاح و نیکی ببره و امارت بلاد و شهرشون هم آباد کنه، امران و آبادانی شهرها این چیز کمی نیست، امارت بلاد ها بلاد مصر رو آباد بکنه. و از حضور شما خب حالا اصراری نمی کنیم این استصلاح اهلها فقط به جنبه های معنوی داره، نه معنای عام هم استصلاح امور عادی مردم، سامان دادن کارهای عمومی مردم، همین که به طور کلی اهالی اونجا رو بالاخره به سوی کمالات هدایت و راهنمایی بکنه. به هر حال این حداقل سه مورد از مواردی که به عنوان اهداف میانی حکومت اسلامی میتواند قلم داد بشه اینجا ذکر شد. بعد باز از جمله در مورد اهداف میانی این فرمایش امیرالمؤمنین در خطبه 34 ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق فاما حقکم علی فالنصیحه لکم و توفیر فیئکم علیکم و تعلیمکم کی لا تجهلوا و تأدیبکم کی ما تعلمو و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعه الى آخر. در خطبه 34 حضرت می‌فرماید که ای مردم من یه حقی بر شما دارم، شما یه حقی بر من دارید. این که حضرت می‌فرماید من یه حقی بر شما دارم، اینجا امیرالمومنین به عنوان حاکم داره این حرفو میزنه، این که من یه حقی بر شما دارم یعنی من علی به عنوان حاکم یه حقی به گردن شما دارم، یه حقی هم شما به گردن، اما حق شما بر من به عنوان حاکم اینه، خیرخواهی برای شما، این که از خیرخواهی شما دریغ نکنم، این که توفیر و فیعکم علیکم بیت المال را به عدالت میان شما تقسیم بکنم و تعلیمکم کی لا تجهلوا من شما را تعلیم بدم تا بی سواد و نادان یاد بگیرید، رشد علمی پیدا بکنید و تأدیب بکنم شما را تأدیب و تربیت بکنم کی ما تعلمو تا بالاخره راه و رسم زندگی رو بدانید. ببینید اینا همه باز مربوط به چیه؟ اهداف میانی حکومت اسلامی است. امیرالمومنین خیرخواهی برای مردم، این یه هدف، این که اونها رو تربیت کنه، از نظر علمی رشد بده، اینکه اموال عمومی را به عدالت و مناسب بین اونها تقسیم بکنه. خب اینا همه چیزهاییست که حالا ما اینجا نمیخوایم احصاء بکنیم چیزهایی را که در هر حکومتی وظیفه حکومته، ولی خب اینا از تقریبا مسلمات وظائف هر حکومتی است که این کارا رو باید انجام بده. امیرالمؤمنین هم به این اشاره کرده. اینم از این. عرض به حضور شما باز در یک کلامی امیرالمؤمنین در خطبه 41 اشاره میکنه به این که از وظایف حکومت این است که، یا از وظایف حاکم این است که به اصطلاح فرائض الهی را بین اونها اجرا بکنه و ادا بکنه. این تعبیرش رو الان من اینجا نیاوردم که، ولی مسئله فرائض و احکام الهی رو هم ذکر کرده که می فرماید بله حالا اون عبارتش، ولی معناش اینه که به اصطلاح مردم چاره‌ای جز این که رهبری برای اداره جامعهشون باشه ندارن تا اونها را امر و نهی کنه و حدود را در بین اونها اقامه کنه و با دشمنانشون بجنگه و غنیمت‌ها را میان اونها تقسیم کنه و فرائض الهی را ادا بکنه. باز اینجا به یه سری دیگه از این اهداف میانی اشاره کرده، ادای فرایض الهی در کنار تقسیم غنایم و خود قانون گذاری که امر و نهی کنه. بله نه 41 نیست، اینو همین منم اینجا تو نوشتم اشتباه، نمیدونم این تو یکی از این از حضور شما آدرس رو الان دقیق اینجا ننوشتم من. اینم از اینه. عرض به حضور شما ما در کلمات امیرالمؤمنین موارد این چنین زیاد داریم. در عرض به حضور شما باز نهج البلاغه خطبه 164 ببینید حضرت می فرماید فعلا ان افضل عباد الله عند الله امام عادل هدا و هدا فاقام سنتا معلومه و امات بدعتا مجهوله. افضل بندگان خدا نزد خدا حاکم و امام عادلی است که هدایت شده و هدایت کننده است. سنت معلوم و شناخته شده را به پا داشته و بدعت ناشناخته را از میان برده. خب ببینید حاکم عادلی که این کارها را بکند عند الله افضله، یعنی در حقیقت از وظایف و اهداف اصلی حکومته که به عنوان افضل عند الله ازش یاد شده. این یه هدف در حکومت اسلامی اقامه سنت معلوم و اماته بدعت مجهول. ولی ببینید باز این سنت معلوم، اقامه کردن سنت معلوم و میراندن بدعتهای مجهول، اینا باز در قیاس با حالا اون مطالبی که بعد ما میگیم و قبلا هم اشاره کردیم، اینا میشه هدف میانی. دقت فرمودید؟ این باز اون بخش دیگر از هدف میان. چون ما گفتیم هدف میانی حکومت اسلامی دو دست است. یک سری اهداف میانی به معاش و معیشت مردم و زندگی دنیاییشون برمیگرده از حیث تمتعات مادی، امران شهرها، رفاه، امنیت، فراوانی. عرض به حضور شما یه بخشی از اهداف میانی مربوط به چیه؟ امور معیشتی مردم نیست، اینا دیگه مربوط به دین و معنویات مردمه. اقامه فرائض، اقامه سنت معلوم، اماته بدعت ها تو این بود. تو اون قبلی هم که من خوندم ملاحظه فرمودید که عرض به حضور شما بله مسئله تعلیم، تربیت و تقسیم غنایم، ادای فرائض. ادای فرائض باز جزء این بخشه، اقامه حدود هم داره بعضیاش. یه بخشی هم ببینید هر دو دسته از اهداف میانی در کلمات معصومین علیهم السلام ذکر شده. در یه وصیتی که باز یه مورد دیگه، باز این به اصطلاح بیشتر به اهداف میانی اشاره داره، هر چند به نوعی به اون مقصد اعلا هم اشاره داره. میفرماید وصیت پیامبر و سفارش پیامبر به معاذ وقتی که او را به یمن میفرستاد و اظهر امر الاسلام کله صغیره و کبیره، امر اسلام را چه کوچکش چه بزرگش اظهار و آشکار بکن. توحف العقول صفحه 25. ببینید معاذ نماینده اعزامی پیامبر به یمن بود. حالا ممکنه نه همین بله اینجا ممکنه کسی بگوید که خب عرض به حضور شما پیامبر او را فقط به عنوان تبلیغ دین به یمن فرستاد، بلذا این فقط برای بیان احکام حضرت به او فرموده که وقتی میری اونجا احکام شرعی رو میخوای بگی همه رو بگو، کوچیک و بزرگ، مهم و غیر مهم، همه رو. لکن این بعیده، یعنی این خلاف ظاهره، چون معاذ را پیامبر به یمن که فرستاد به عنوان نماینده بالاتر از صرف این بود که بیان احکام بکنه، توجه دارید، بالاتر از این بود که فقط به عنوان مبین احکام و مبلغ احکام بره، همه امور اسلام رو اونجا گفته آشکار بکن و اظهار بکن. بله میگم جای این، ولی میشه بالاخره به این پیغمبر فقط به این جهت این آره این مقدار بالاخره جای چیز داره. باز در یه روایتی این که باز بله چرا اینجوری میشه این؟ بله چی فرمودید آقا؟
در ادامه حضرت رسول میفرماید که معاذ برای اجرای امر خدا از ملامت هیچ ملامتگری مترس، یعنی اینجا اجرا میخواد کنید.
حالا اجرای امر خدا همون میتونه اظهار امر اسلام باشه، اینم میتونه باشه، توجه دارید؟ یعنی اگر کسی بگه این فقط برای اون مسئله است، این از این جهت قابل توجیه هم هست. خب باز در بین اهداف، بله، میانی، حالا من حالا اهداف میانی رو باز اشاره بکنم، بعد میریم سراغ اهداف هدف غایی. یه روایتی است که از امام رضا علیه السلام نقل شده و فضل ابن شازان اون رو از امام رضا نقل کرده، که این روایت هم به بخشی از این اهداف میانی اشاره کرده. امام فضل ابن شازان گویا سوال می کند، یا کسی سوال می کند که چرا اولی الامر از ناحیه خداوند تبارک و تعالی قرار داده شده و همچنین دستور به اطاعت صادر شده. امام در پاسخ به این سوال به چند مطلب اشاره کرده اند که حالا شاهد ما هم بخشی از نکاتی است که در این روایت بیان شد. می فرماید این بخشی از روایت اینه: ان الخلق لما وفقوا على حد محدود و امروا الله يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم الا بان يجعل عليهم فيه امينا. بعد در ادامه داری: یمنعهم من التعدی و دخول فیما حضر علیهم لأنه لو لم یکن ذالک کذالک لکان احد لا یترک لذته و منفعته لفساد غیره فجعل علیهم قیمن یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الاحکام. اینم در علل الشرایع جلد 1 صفحه 5، صفحه 95 می فرماید امام رضا مردم چون در یک حد محدود و چارچوب مشخص قرار گرفتن و دستور گرفتن که از اون چارچوب عبور نکنند چون موجب فساد اونهاست، این شدنی نبود مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی شخص امین و مورد اعتمادی را بر اونها بگمارد. خب ولا یقوم الا، این مسئله نمی شد الا به ان یجعل علیهم فیه امینن، یا به ان یجعل علیهم فیه امینن، خدا این کار رو بکنه که چه کار بکنه. حالا اینجا اشاره میکنه به وظائف حاکم که یمنعهم من التعدى و الدخول، اونها را از تعدی و ورود در چیزهایی که ممنوعه باز دارد، چون اگر این چنین نبود کسانی بودند که به هیچ وجه حاضر نبودند خوشی و منفعت خودشون را به علت فاسد شدن دیگری رها کنند. ببینید باید یک نفری میموند بالا سر اینها، قرار داده میشد بالا سر مردم که مواظبت کنه اونها از حدود خودشون تعدی نکنن و ورود در اون چیزی که ممنوعه نداشته باشن. این خیلی تعبیر مهمیست، مراقبت مردم برای این که از اون حدود تجاوز نکنن، از این محدوده بیرون نرن، به محدوده‌ای که مورد منع هم قرار گرفته شده وارد نشن. لذا خداوند سرپرستی را جعل علیهم قیما، سرپرستی را برای اونها قرار داد تا اونها را از فساد حفظ کند و حدود و احکام را در میانشان به پا دارد. ببینید اینا همین اهداف میانی. حالا ما با این ادله در ادامه کارم داریم، ما مثلا اینا بخشی از این ادله در واقع همون ادله است که برای الزام در حوزه تکالیف و مقررات دینی مورد استناد قرار گرفته. حالا ما فعلا اینجا با این جهتش کار داریم که بالاخره اینا از اهداف میانی حکومته، اقامه حدود، اجرای احکام، حفظ مردم از ورود به اون چه که نباید وارد بشند. حالا ممکنه بخشی از فقرات این روایت را بگیم که این خب به اون هدف غایی هم اشاره داره، میشه مثلا حالا این که، ولی بعیده این مجموعش اشاره به همون اهداف میانی داره که توی این محدوده باید حرکت کنن، حدود اقامه بشه، احکام اجرا بشه، اینا به اصطلاح همه همون اهداف میانیه از حضور شما حکومت. وقت یه سری از ادله اشاره به هدف غایی دارن و تا اینجا حالا اون مستندات هدف میانی حکومت رو گفتیم، اما حالا در مورد اهداف غایی یا هدف غایی حکومت اونم یه چند تا مطلبه که انشالله فردا عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.